فصل هفتم
پژوهش هامون رو باید هدایت کنیم به سمت مشکلات منطقه مون.
بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز واحد ها و همچنین آمایش اساتید و اعضای طول کاروان
دانشگاهی که مبتنی بر کارآفرینی و تولید علم و خدمت
پیشنهادات در سازمان های مختلف به شکل جست گریخته انجام شده. حالا قرار هست که ما
چه در سال آینده درصد اضافه
فصل هفتم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فصل هفتم در ایام نوروز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم در خدمت اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان نیم نگاهی داشته باشیم به برنامه هفتم توسعه و در بخش علم و فناوری ببینیم که چه پیشنهاداتی دارن از طریق رسانه ملی به استحضار تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و اثرگذاران بر برنامه هفتم توسعه انشالله اعلام بکنیم این نظرات رو و کمک کنیم که انشالله برنامه بهتر و مناسبتری رو انشاءالله داشته باشیم. برنامه هفتم توسعه و به اون آمال و آرزوهایی که ما در سند ششمنداز داشتیم انشاءالله در 1404 بتونیم نزدیک بشیم و بعضی از جاها که حوزه علم و فناوری از این نمونه هاست انشاءالله حتما تطبیق داشته باشه با اون برنامه سند ششمنداز. ایام نوروز رو خدمت تک تک شنوندگان عزیز و استاد حاضر در استدیو جناب آقای دکتر محمد حسین کریم، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم، درود بر شما و همه همکاران محترم.
متشکرم.
من در خدمتم.
حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم آقای پور صدا بردار در خدمت شنوندگان عزیز و خوب رادیو گفتگو هستیم. خب بخش دوم رو میخوام با توجه به فرصتمون زیغ هست خواهش کنم از آقای دکتر با توجه به تجربیات خوبی که دارن در مجموعه وزارت علوم، مناصب مختلفی که داشتن، مدیریت‌های مختلفی که داشتن در مجموعه وزارت علوم و الان هم در حال تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه هستیم، پیشنهاداتشون رو از این تریبون رسمی از رسانه ملی بفرمایند به تصویب کنندگان، تدوین کنندگان این برنامه هفتم توسعه و اینکه چه پیشنهاداتی رو دارن که انشالله وضعیت علمی جمهوری اسلامی بهتر بشه، شرایط علمیمون مناسبتر بشه در آینده.
ببینید آقای دکتر، اصلا 4 رکن سند چشم‌انداز ایران، یکیش اساس و پایه علمی و فرضیات ناشی از علمه. بله. یعنی همه چی به قول معروف به صاف فنی و علمی. حالا بحث‌های آرمان‌ها و ارزش‌ها هست، بحث تجاربات برنامه‌ریزی هست. به یه تعبیری مقام معظم رهبری مطالب پنجگانه
تو سیاست کلی
سند چشم‌انداز که تعیین کردن، یکیش جایگاه اول اقتصادی علم و فناوریه به حساب از کنم که در منطقه اصلا علم هم تو بحث کشورهای رفیق ما و رقیب ما که سند چشم‌انداز دارن، آقای دکتر ما 27 کشور رقیب و رفیق منطقه‌ای داریم منطقه که سند چشم‌انداز دارن. خب خوبه، خیلی از دوستان اینا رو نمیدونن، من برای شما عرض میکنم. مثلا امارات 2015 سند چشم‌اندازش تمام شده.
بله.
پاکستان و عربستان 23 سند چشم‌اندازشون تمام میشه.
پاکستان و عربستان.
بله، بعد از ما هستن.
بله.
و ما سند چشم‌اندازمون 2025 به عبارتی که همون ایران 1404 یا سند ملی ایران 1404 باشه، با این دو تا نکته که عرض کردم، یکی از 4 رکن سند چشم‌انداز و برنامه 5 ساله علم، دو یکی از به حساب 5 خانه اهداف به حساب سند یا به حساب اهداف پنجگانه سند چشمانداز، یکیش جایگاه اول علمی توی مدرسه.
علمی تو مدرسه. الان تو چه مرحله‌ای؟
من
خدمت شما هستم که دو سال دیگه مونده از سند.
تو حالا اینا رو من تجزیه تحلیل میکنم. تو بحث‌های علمی مراکز پژوهشی آموزشی کم نگذاشتن. بله. ولی یه ایراداتی وجود داره که شما باعث شده که من زود هنگام اظهار نظر بکنم. ببینید ما توی بحث آمارهای تولید علم و به حساب مستند ثبت مستندات علمی و چاپ مقاله رتبه در واقع قابل قبول بین المللی و منطقه‌ای داریم، اما دو تا مشکل داریم. یه مشکل اینه که ما 1% از جی دی پی یا تولید ناخالص ملی باید به پژوهش و تحقیق اختصاص پیدا بکنه، معمولا 0.5% بیشتر نشده.
ضمن این که خیلی از کشورها 3% و 3.5%
دارن اختصاص میدن. خدا خیرت بده. حالا ما هم 1% رو میگیم که سبب مجلس قانونه.
اونم نمیده.
همونم به حساب محقق نشده.
بعد میگن آقای دکتر بالاخره جناب عالی تو کمیسیون نظارت تشکیل میگن اون 0.5% هم که اگر بگه محقق میشه، باز پژوهشگاه رفتن دانشجو گرفتن، یعنی دارن کار آموزشی میکنن.
کار آموزشی میکنن خدا خیر، یعنی به قول معروف بیشتر خیلی. به صورت گرانت یا به قول معروف چی پژوهشی بوده و به افراد خودشون میدن. نکته دوم اینه که ارتباط صنعت با دانشگاه برای استفاده از این تولید علم موصورت متاسفانه وجود نداره. آقای دکتر مگه خود شما کیف تو دستت بگیری را بیفتی توی وزارتخونه و صنایع و کارخونه جات یه جایی خودتو بچسبونی به حساب صنایع؟ یعنی این فضا و زیرسازی و به حساب بستر برای ارتباط فرهنگ به قول شما برای ارتباط بین به حساب صنعت و دانشگاه یا صنایع عملکردی و علم دانشگاهی وجود نداره. این دو تا مشکل به حساب مهم اینجا مشاهده می‌کنم. یکی اینکه حق پژوهش و تحقیق داده نمیشه از ذره 1% جی دی پی که باید داده بشه. دو، ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وجود داره، یا به عبارت دیگه من درست نیست اینو بگم، اعتمادی بین اصلا دانشگاه و صنعت وجود نداره. و مورد سوم اینجا میخوام اینو بگم، چرا بحث به حساب مجلات تعداد مقالاتمون زیاده؟ چون اعضای علمی اساتید میدونی میرن بیچاره تلاش میکنن که مقالاتشون رو بردن بالاتر، تعداد چاپ مقالاتشون رو بیشتر کنن، ارتقا بگیرن از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استاد تمامی. مثل ما که 14 سال طول کشید که از استادیاری به دانشیاری رسیدیم، یه 14 سال هم طول کشید که از دانشیاری به استاد تمامی رسیدیم. الحمدلله رب العالمین، ماه گذشته دیگه رتبه دیگه هم باقی نمونده که بخوام مقاله چاپ بکنم. ولی میخوام تو این مدت من 100 تا 110 تا مقاله فارسی لاتین چاپ. خب اینا چه تأثیری داره های دکتر؟ آمار چاپ مقالات ما رو
میره بالا ولی تو کاربرد
نداره. حالا همین مشکل چیه؟ علاوه بر اون بحث 1% جی دی پی و عدم ارتباط علم و صنعت، یه نکته هست. ببین مؤلفه علمی 3 تاست، یکی تولیدش هست، یکی انتشارش هست، یکی کاربردش هست.
بله.
میخوام خدمت شما اینو عرض کنم که ما توی تولید علم تقریبا موفق تر بودیم تا نشر علم و کاربرد علم.
بله.
اینم مورد سومی بود که در این رابطه میخواستم بگم. حالا جایگاه تولید علم در سند.
آقای دکتر ما یه مهمان تلفنی داریم، اجازه هست که
بله،
از معذرتون
بله،
با مهمان تلفنی میام صحبت بکنیم.
اصلا از مهمان خیلی خوشم میاد، دوست داریم مهمان.
سیستانی ها اینجوری هستند. آقای دکتر نصیری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شما عزیزانی که در استودیو حضور دارن و عید نوروز را هم خدمت ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر. ما طبق روال تو این ایام نوروز به این برنامه گفتگوی علمی که در خدمت اساتید عزیز هستیم تلاش میکنیم که یه مقداری چهره‌های فرهیخته و علمی و دانشمند کشورمون رو به مردم عزیزمون مخصوصا شنوندگان گفتگوهای علمی بیشتر معرفی بکنیم. آقای دکتر کریم مفصلا توضیح دادن بالاخره از گذشتهشون، سابقهشون، فعالیت‌های علمیشون توضیح دادن. میخوایم با جناب‌عالی هم یه مقداری بیشتر شنوندگانمون تو این ایام نوروز آشنا بشن. یه بیوگرافی مختصری از خودتون بفرمایید ما خوشحال میشیم.
خیلی متشکرم. بنده همونطوری که از فامیلم معلوم هست در شهر قیدار از توابع از شهر زنجان در استان زنجان به دنیا آمدم در سال 1338. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در قیدار و چهارم تا ششم نظام اسبق رو تا دیپلم رو در دبیرستان صدر جهان زنجان تحصیل کردم. در سال 56 به دانشگاه شیراز در رشته فیزیک پذیرفته شدم.
بله.
و بعد به دلیل انقلاب فرهنگی دوره لیسانس ما کمی طول کشید. سال 63 لیسانس، سال 67 دوره لیسانس فیزیک.
بله.
و سال 71 هم دکترای فیزیک رو اخذ کردم.
بله، متشکرم. جناب دکتر، از کی دانشگاه شهید بهشتی تشریف دارین؟
من از سال 93 در دانشگاه شهید بهشتی هستم.
از 93
قبل از اون در دانشگاه زنجان بودم حدود 15 سال. 5 سال هم قبل از اون عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز بودم. وقتی که سال 72 آقای دکتر ثبوتی برای تأسیس دانشگاه اروپایی زنجان به زنجان رفته بودم و تا سال 70 بنده هم که شاگرد ایشون بودم از علاقمندان ایشون و به توصیه استاد من هم از شیراز منتقل شدم به زنجان تا 93 که آمدم به دانشگاه شهید بهشتی.
بله، متشکرم. آقای دکتر، ما یه بحثی رو با جناب دکتر کریم باز کردیم، میخوایم انشاءالله توی این فرصت پایانی که در برنامه خدمت جناب عالی و دکتر کریم هستیم به این بپردازیم که برنامه هفتم توسعه داره بالاخره نگارش میشه و تصویب میشه انشالله و قرار 5 سال بر اساس این برنامه هفتم توسعه کشور کار بکنه. در حوزه علم و فناوری میخوایم ببینیم که نظر نخبگان، متخصصین و کسانی که کار کردن سالها در حوزه علم و فناوری چی هست و چه نکاتی رو باید انشالله نمایندگان محترم مجلس و مصوب کنندگان این برنامه هفتم باید مد نظر بیشتر داشته باشند. ما رشد علمی خوبی داشتیم در این سالهای گذشته، 16 هستیم در دنیا به لحاظ نرخ رشدمون و به قول آقای دکتر کریم فرمودن که مقالات زیاد داریم، استنادات ما زیاده در دنیا و کار زیاد شده، اما تو حوزه کاربردش مقداری کمتر هست و اونجور که باید و شاید از این مقالات علمی استفاده نشده، پایان‌نامه‌ها داره خاک میخوره بعضن و صرفا در این قفسه های دانشگاه ها و کتابخونه ها دیده میشه. میخوام یه مقداری توصیه بفرمایین به مسئولین از این تریبون رسانه ملی که چه نکاتی بیشتر باید مد نظر باشه در برنامه هفتم توسعه.
خیلی ممنونم از این سوال خوبتون. از آقای دکتر کریم هم تشکر میکنم، فرمایششون درسته، منتها یه مقداری منصفانه تر هم میشه این مسائل رو بیان کرد. من خودم یک دور نماینده مجلس بودم.
بله.
دور هشتم.
بله.
یکی از کارهای خوبی که در مجلس هشتم انجام شد و در کمیسیون آموزش و تحقیقات هم انجام شد که بنده هم عضو اون کمیسیون بودم و ما دو سه نفر دانشگاهی بودیم در اون کمیسیون، این قانون شرکت‌های دانش بنیان بود که دولت محترم در اون موقع صورت لایحه آورده بود مجلس، ولی خب خیلی کار شد روی اون و نهایتاً در مجلس به تصویب رسید و امروزه چند هزار شرکت دانش بنیان در کشور هست و محصول اون قانونه. میخوام تأکید کنم نقش نمایندگان محترم بسیار بسیار نقش مهمی است، به شرطی که این نمایندگان محترم مشاوره بگیرن از دانشگاهیان، از اساتید در حوزه علم عرض میکنم، حالا در حوزه های دیگر هم از متخصصین اون حوزه ها مشورت بگیرن.
بله.
در حوزه تولید علم و فناوری از متخصصین علم و فناوری مشورت بگیرن. ما در مجلس خب ممکنه تعدادی محدودی از نمایندگان داشته باشیم که به دانشگاه به طور حرفه‌ای آشنا هستن، بقیه نمایندگان محترم تخصصشون در حوزه های دیگر هست. این عزیزان باید با دانشگاه ارتباط بگیرن، بعد دانشگاهیان هم حتما باید با مجلس ارتباط بگیرن. بنده خودم ارتباط مستمری با نمایندگان مجلس دارم، به ویژه رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات آقای دکتر منادی زن دیگر کنجا هستن، ما مرتب با هم در تماس هستیم.
بله.
دانشگاه رو هم اونا از ما میخوان، به ویژه آقای دکتر منادی مرتب ما به اساتید مراجعه میکنن، میگن با اینکه خودشون نماینده با تجربه ای هستند، الان چند دوره است در مجلس هستن، خودشون استاد دانشگاه هستن، ولی باز هم میگن به من مرتب مشورت بدید. بحث سیاست گذاری علم و فناوری واقعا بحث مهمی است. من امیدوارم در برنامه هفتم مسئله مثل جامعه دیده بشه. این بحث علوم پایه به طور جدی باید در برنامه هفتم دیده بشه. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بارها به این نکته تاکید شده، ولی در نوشتن برنامه این علوم پایه رو خیلی جدی نمیگیریم. علوم پایه بسیار مهمه، به ویژه از این بود که باید دولت در اون سرمایه گذاری کنه. بخش خصوصی خیلی رغبتی نداره در کیهانشناسی، در ریاضی، در چیزهایی که محصول یک قدمی به اونها نمیده بیاد سرمایه گذاری کنه. در دنیا هم مرسومه که دولت‌ها در علوم پایه و علوم انسانی هزینه میکنن. این نکته باید در برنامه هفتم بیاد. بحث انرژی از دید علوم پایه، بحث برحال کوانتوم مکانیک در تأثیرش در جامعه، در مخابرات، در مسائل مختلف، یعنی بحث مکانیک کوانتوم در آینده بحث مهمی داره میشه. امروز شما میبینید آقای بایدن میگه اگر ما از چین داریم عقب میفتیم به خاطر اینکه در علوم پایه کم سرمایه گذاری کردیم.
این صحبت بایدنه؟ بله
بله بله. و اومده چندین برابر بودجه در واقع حوزه‌ای که علوم پایه رو اونجا مدیریت میکنه، NSF اونجا رو در واقع سرمایه گذاری کرده. من خواهشم این هست که نمایندگان محترم در برنامه هفتم به بحث علوم پایه بپردازن. حالا بنده در علوم پایه تخصص دارم، دارم به علوم پایه تاکید میکنم، به علوم کشاورزی همینطور، به علوم مهندسی همینطور، علوم پایه پزشکی همینطور، معماری و هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، به حوزه های مختلف علوم باید در برنامه هفتم توجه جدی بشود. این نگاه علمی تأکیدی است که مقام معظم رهبری بارها و بارها دارن. ما مدتی پیش 120 بودیم در دنیا، الان 60 شدیم، همینجوری در رتبه‌مون بهتر میشه، ولی در تولید علوم رتبه 16 در دنیا خیلی خوبه، در منطقه یکم هستیم، خیلی خوبه. البته با این سرمایه گذاری که
در منطقه اولیم یا دوم گفتن بعد از ترکیه یکی از اساتید.
دکتر خیرالدین معاون فناوری وزیر و معاونین وزیر علوم نفر اول هستیم
اول
در منطقه. البته در برخی رشته‌ها حتما اول هستیم، ولی خب در مجموع ممکنه با ترکیه رقابت بکنیم. بله. ببینید من این نکته رو خیلی تاکید میکنم، ما با این سرمایه کمی که در علم میذاریم اولین دومین در منطقه. شما ببینید یک دانشگاه عربستان، دانشگاه ریاضش 12-13 میلیون دلار در واقع سرمایه گذاری داره، یعنی چندین برابر کل آموزشالی کشور ما.
بله.
یک دانشگاهش. ولی خب عربستان به ما نمیرسه، چون دانشمندان ما، نمیخوام تعصبی صحبت کنم، ایرانیان واقعا در گذشته هم نشون دادن تمدن ساز بودن، نبوغ دارن. فرمایش رسول اکرم هست که اگر علم در ستاره ها باشه ایرانیان اون دست میازن. یا اینکه یونسکو در سال 2017 تصویب کرد که اولین دانشگاه به نام گوندی شاپور یونیورسیتی رو ایرانیان در دنیا ایجاد کردن. قبل از اون بولونیا یونیورسیتی 900 سال سابقه اول بود، الان دنیا پذیرفته، 200 کشور عضو یونسکو رأی داد که ایرانیان اولین دانشگاه رو در جهان به نام دانشگاه جون نیشابور 1750 سال پیش ساختن.
متشکرم.
ما واقعا این توان رو داریم اگر سرمایه گذاری مناسبی بشه. جوانان ما با انگیزه، وطن دوست، نظام دوست و باهوشند و میتونن قدمهای بزرگی رو در علم بردارن.
متشکرم. شنیدیم صحبت‌های جناب آقای دکتر نصیری قیداری، رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران. برمیگردیم استودیو، خدمت جناب دکتر کریم هستیم. همین سوال رو باز از جناب عالی میپرسم، توصیه‌تون به تصدیق کنندگان برنامه هفتم توسعه چی هست؟
بله، البته آقای دکتر هم اشاره خوبی کردن که مشاوره گرفتن از دانشگاه‌ها، که قبل از به حساب صحبت‌هایشون سه تا نقدی که تو فرایند توسعه و تولید علم داشتیم، یکیش این بود که ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وجود نداره، و بعد مورد دیگه هم بحث بودجه اینا. من الان نظرم این است با توجه به صحبت‌هایی که ما قبلش داشتیم.
بله.
و صحبت‌های تکمیلی که آقای دکتر نصیری داشتن، حتما باید یک هماهنگی درونی بین برنامه هفتم توسعه و اهداف سند ملی 1404 ایران صورت بگیره. ببینید سند چشمانداز به عنوان یه برنامه کلان با توجه به رقبایمون توی منطقه بالاخره باید به جایی برسه. ما از نظر اقتصادی چون رشد 8% نرخ رشد اقتصادی 8% تعریف شده بوده،
بله،
به حساب برای سند چشمانداز در بعضی از سالها منهای 2 منهای 5 حتی منهای 8 رسیدیم،
بله.
الان مثلا بالای 0 است و مثبت اینا. خب بالاخره ما باید با یک نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بالای 10 حرکت بکنیم که
بتونیم
به اهداف سند چشمانداز برسیم. و یکی از بهتر راه اینه که اون بحث نالج بیست اکونومی، یعنی اقتصاد دانش بنیان، به صورت تمام توی برنامه هفتم توسعه دیده بشه که به جهت دستیابی به اهداف سند چشمانداز هم کمک بکنه.
تشکر میکنم. در خدمت جناب دکتر محمد حسین کریم بودیم، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران و همچنین مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جناب دکتر نصیری قیداری. عزیزان خاطرات خودشون رو گفتن از دوران تحصیل، تدریس و فعالیت علمی، از خاطرات نوروزیشون گفتن، از گذشته ها گفتن و فرهنگ، آداب و سنن گذشته دو تا استان زنجان و استان سیستان و بلوچستان، جناب دکتر کریم از سیستان و بلوچستان و کرمان و جناب دکتر نصیری قیداری از مجموعه استان زنجان. همچنین پرداختیم در این برنامه به موضوع برنامه هفتم توسعه و توصیه‌های این دو تا استاد عزیز به تدوین کنندگان و تصمیم گیرندگان در بخش تدوین برنامه هفتم توسعه. اگر بخشهایی از این گفتگو رو از دست دادید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگوهای ما رو با اساتید و نخبگانی که در جلسات دعوت میکنیم بشنوید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 رسانه ملی و با پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون کمک کنید که ما انشاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت شما دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم آقای پور، صدا بردار، در خدمتتون هستیم و به کمک همدیگه تلاش میکنیم که برنامه‌های مناسب‌تری رو ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین استادان حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای شها هستید. ساعت هم اکنون 21 هست. دعوت میکنم شنونده برنامه نوبانگ باشید به مدت 27 دقیقه. نوبانگ